بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حاصل سخن این شد که در باره حقیقت شرعیه چهار قوله. قول اول که اصلا نباید بحث کنیم، که میگد این الفاظ در همان معانی لغویه الان هم هست. قول دوم این است که پیغمبر اکرم مجازن استعمال کرده، با قرینه استعمال کرده، ولی بعد از پیغمبر اکرم بر اثر وضع تعینی حقیقت متشرعه شده. قول سوم قول محقق خراسانی است که می‌فرماید نه، در لسان خود پیغمبر اکرم حقیقت شده، یا به وسیله وضع تعینی یا استعمال بداء الوضع. قول چهارم مختار ماست که اصلا این عبادات در امم پیشین بوده و عربها این عبادات را شناسایی داشتن. اینها می رفتن در یمن، مسلمن در اونجا مسیحیانی بودن، با اونها آشنا بودن، اونها دارای صلات و صوم بودن. تابستان می آمدن طرف مدینه و شام، خب در اونجا هم که مسیحی ها بودند و دارای نماز و دارای صوم، مسلمن این حقایق را آشنا بودن. تا اینجا کفایه قبول داره، ولی اشکالش این است که از کجا معلوم که این الفاظ بر همان شرایعی که بر همان ماهیات وضع شده. در جواب از سه راه ثابت کردیم که مقدمه دوم، که مسلمن عرب این شناخت خود را از این ماهیات با همین الفاظ بیان کرده. در درجه اول رفت آمد اینها را گفتیم. نمی شود مسافری که می رود این همه عبادات را می بیند برگردد نتواند اون را با لفظ خودش بیان کند. حتما با لفظ خودشون بیان کرده ان و اون لفظ غیر از لفظ صلات و صوم نیست. دوم عرض کردیم که جعفر ابن ابی طالب را که ملک حبش احضار کرد، در انجا میگد پیغمبری از میان ما برخواسته، امرنا به صلات و صیام و زکات. هنوز در وسط بعثت است، هنوز هم هجرت محقق نشده، سال پنجم بعثت. سوم آیاتی که در آغاز بعثت پیغمبر اکرم نازل شده، در اونها کلمه صلات و حج و حتی صوم هم می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و اذن فی الناس بالحج. ما به اینجا رسیدیم که اصلا حقیقت شرعیه نداریم، حقیقت متشرعه نداریم، حقیقت لغویه داریم. این معانی حقیقت لغویه این الفاظه. شاید 100 سال 200 سال قبل از بعثت پیغمبر اکرم این الفاظ در این معانی بوده. این قول نماز روزه مسیحیان با نماز روزه ما فرق می کند. چطور می شود بر این که معنی واحد باشد؟ جواب این روشنه. اولا حجشون که فرق نداشت، و اذن فی الناس بالحج، حجشون که فرق نداشت، صیامشون هم که فرق نداشت. اگر تفاوتی باشد در نمازه، میگیم وضع شده است به اون هیئت صلاتی. بالاخره نماز یه هیئتی دارد، هیئت صلاتی. این هیئت صلاتی هم در آیین مسیح و کریم بوده، هم در آیین پیغمبر اکرم. هیئت صلاتی قایت ما فی الباب. هیئت صلاتی فرق دارد، گاهی طولانی است، گاهی کوتاه است. الا اجهانه یک قدر مشترکی بین صلات ما و صلات اونها هست. این هم این قوت و قوت مسئله. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، لیس لنا حقیقت شرعیه ولا حقیقت متشرعیه. این الفاظ در این معانی قبل از بعثت پیغمبر اکرم در این معانی حقایق لغویه بودن. حالا واضحش که بوده ما کارش نداریم، همین مقدار عرب این الفاظ را در این معانی به کار میبرد. معلقات سبعه را ببینید، در اونجا در داستان لبید، اون معلقه نبید کلمه سیام آمده است، و حالی که از شعرای جاهلیت کلمه سیام هست. حالا ثمرتون فرضیه، یه ثمره فرضیه است. اگر بنا باشد، مبنای ما باشد، اصلا این ثمره را نباید بحث کنیم چون ثمره نداره. ولی چون در کفای این ثمره آمده، آیون هم میخوان سایه به سایه کفای مطالعه کنن، ثمره ای را که در کفای هست بیان میکنیم. این ثمره بر اساس قول ما نیست، بر اساس قول سومه که آیا آخوند باشد، که شرع مقدس این الفاظ را از اون معانی لغویه به معانی شرعیه منتقل کرده، اما بالوضع التعینی ابل استعمال بداء الوضع. بنابراین این ثمره فقط مال قول سوم است که قول کفایه است، و الا روی قول ما اصلا ثمره صادبه به انتفاع موضوعه. بنابراین که حقیقت شرعیه داریم، بنابراین که پیغمبر اکرم این الفاظ را از اون معانی به این معانی جدید منتقل کرده بنابر انتقال پیغمبر. حالا اذا ورد ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا رأیتم الهلال فصلوا، اذا رأیتم الهلال فصلوا. نمیدونم فصلوا به معنای لغت یعنی ادعو، یا فصلوا برخیزید دو رکعت نماز بخوانی. رسول گرامی میفرماید اذا رأیتم الهلال فصلوا. نمیدونم این صلو در لغت به معنی دعاست یا به معنی نماز. میگیم انها هنا سورن اربعه، چهار تا صورته. یک، اذا کان الاستعمال، ببخشید، اذا کان زمان النقل و الاستعمال معلومه، هم تاریخ نقل را میدونیم هم تاریخ استعمال. میدونیم پیغمبر اکرم در سال پنجم هجرت نقل کرده، حرف کفایه است، پیغمبر اکرم سال پنجم هجرت نقل کرده. زمان استعمال هم میدونیم که یا قبل از پنجه و یا بعد از پنجه. اذا کان زمان النقل و الاستعمال معلومه. دو، اذا کان زمان النقل و الاستعمال مجهوله. نمیدونم پیغمبر در چه سالی این لفظ را منتقل کرده از معنی لغوی به معنی شرعی، و کی این جمله را استعمال کرده. کی فرموده که اذا رأیت الهلال فصلوا عنده؟ سومی را شما بفرمایید. اذا کان زمان النقل، اذا کان زمان النقل مجهولا و زمان الاستعمال معلوما، نقل را مجهول بگیریم. نمیدونم پیغمبر در سال پنجم منتقل کرده یا سال ششم، اما استعمال معلومه. پیغمبر در سال پنجم فرموده اذا رأیت الهلال فصلوا. این سه. چهارمی عکس این خواهد بود، اذا کان زمان النقل معلوما و زمان الاستعمال مجهولا. میدونم سال پنجم نقل کرده، اما تعینیم اول استعمال بداء الوضع، اما زمان اجازه بفرمایید، زمان نقل برای ما معلومه، زمان استعمال مجهول. این چهار صورته. تعینی هم چرا یه قدر متیقن دارد، در قدر در وضع تعینی هم قدر متیقن داره. حالا بفرما الاستعمال بداء الوضع. چهار صورته. دو صورت اول از مسجد باید برد بیرون. دو صورت اول کدوم؟ هم زمان استعمار میدونیم، هم زمان نقل، مشکلی نداریم. هم میدونید پیغمبر در سال پنجم نقل کرده، استعمال هم میدونید. اگر قبل دعا مراده، اگر بعد نماز مراده. اولی غم و غصه نداره، اولی غم و غصه نداره. نقل در سال پنجم، استعمال هم میدونیم. اگر قبل، خب من هم لغته، اگر بعد استعمال کرده نمازه. هم تاریخ نقد را میدونم، هم نارد استعمال. مسلمن ابهامی برای ما باقی نمیماند. قبلش را حمل میکنم بر دعا، بعدش را حمل میکنم بر نماز. خیلی روشن. دو، اذا کان کلیهما، اذا کان کلاهما مجهوله، نه زمان نقل را میدونیم، نه زمان استعمار. دو تا استصحاب در اینجا معارضن، اسادت و عدم نقل الى زمان الاستعمار. معارض است با اسادت و لبانه باز کنه، عدم الاستعمار الى زمان نقل. هر دو با هم تعارض میکنن. تعارضا تساقطا، هر دو از ارزش بیفتن. دو امام مسجد اگر با هم مخالفت کنن، هر دو از موقعیت میفتن. هر دو از با هم که تعارض کردن، هر دو را میبوسن، میذارن کنار، برن سراغشون. خب اینجاست که میخواهیم از شما سؤال کنیم. حالا این دو تا اصل را به خاطر تعارض کنار گذاشتیم، مرجع چیه؟ وقتی اذا رأیتم الهلال فصلوا. هر دو را گذاشتیم کنار، باید مراجعه کنیم به اصول عملیه، اصول لفظیه که از کار افتاد. نوبت اصول عملیه است. اصل عملی در اینجا چیه؟ بله، ریاضیدان جلسه ما سخنش صحیح نیست. شما بله، احسن. این آقا که در محضرش هستیم درست گفت. اینجا احتیاطه. چرا؟ علم اجمالی داریم، یا دعا برای ما واجبه یا نماز. هر دو را به جا میاریم. آیان خوندید اذا کان اللفظ مجملن متدائرن بین المتبائنین، هر دو را میخونیم. ارز کنم حافظو علی الصلاة و الصلاة الوسطی. صلات وسطا مردد از بین عصر مثلا و ظهر، هر دو را باید عنایت کنیم. بنابراین در دومی دو اصل لفظی میرن کنار، نوبت میرسد به اصول عملیه. اصل عملی در اینجا احتیاط. چرا؟ علم اجمالی داریم، احد الفعلین برای ما واجب، عقل میگد اشتغال یقینی، براعت یقینه میخواد برو هر دو را بیار. هر دو را حل کردیم. اگر هر دو معلوم است، غم قصه نداریم. اگر هر دو مجهول است، هر دو تساقط میکنن. مرجع اصل عملیه، اصول لفظیه، دلیل اجتهادیه. و که دلیل اجتهادی از کار افتاد، نوبت میرسد به اصل عملی. سه، حالا اینجاست که میخوام با هم مباحثه کنیم. سه، ازا کان تاریخ الاستعمار معلومن و تاریخ النقل مجهولن. تاریخ نقل مجهوله، اما تاریخ استعمال معلومه. رسول گرامی سال پنجم بالا منبر فرمود ایها الناس اذا رأیتم الهلال فصلوا. استعمال میدونیم، ولی نمیدونیم نقل قبل بوده یا نقل بعد بوده. عرض کردم تمام این ثمرات رو قول قرآن آخونده، و الا رو قول ما این بحث ها از کنم بحث فاقد موضوعه. آیا در اینجا که تاریخ استعمال معلومه، تاریخ نقل مجهوله؟ سؤال، اصل در معلوم جاری می شود یا اصل در مجهول؟ اصل در مجهول. در معلوم اصلا جست جاری نمیشه. در استصحاب آینده می خودم. در معلوم استصحاب جاری نمی کنن. استصحاب مال شک، این معلومه. بنابراین در استعمال دیگه اصل جاری نیست. مثل مجهوله نیست. مجهوله هر دو درش اصل جاری بود. ولی در اینجا استعمال بنده خدا ساکته. میگه من در سال پنجم لفظ را در این معنا، لفظ را پیغمبر استعمال کرده، نقل برای ما مجهوله. اینجا یه سؤال کنیم، بعدن کفاگره بگم. سؤال، اگر در اینجا اصالت و عدم نقل، پیغمبر نقل نکرده تا سال پنجم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود حمل بر معنی لغوی کنیم یا استیا حمل بر معنی شرعی؟ ببینید تون نگید. اصالت و عدم نقل نکرده تا زمان استعمال، پیغمبر نقل نکرده بود. قهرن حمل می شود بر معنی لغوی. چون استعمال نقل نکرده تا زمان استعمال، معلوم می شود بعد از استعمال نقل کرده. چون اصل مثبتش حجت دیگه، اصول لفظیه بگو مثبتاتش حجت. نقل نکرده تا زمان استعمال، پس بعد از استعمال نقل کرده، پس حمله می شود بر معنی لغوی. اگر اصل جاری بشه، اگر این اصل جاری شد، حمله می شود بر معنی لغوی. اگر را با مگر تزویج کردن، فرزندی از او متولد شد به نام کاشکی. اگر این اصل جاری شد، از عدم النقل الى زمان الاستعمال، لازمش نقل بعد الاستعمال بوده. اگر بعد بوده، پس پیغمبر لفظ را در معنی لغوی به کار برده، معنی لغوی. اگر آیا آخوند میگد من این اصل را جاری نمیدونم. چرا؟ و حالا که اصل عقلاییه، چرا آقایانی که کفایه مطالعه کردن بفرمایید، چرا آیا آخوند میگد این اصل جاری نیست؟ آیا آخوند میفرمگد این اصل جاری نیست ولو اصل لفظیه، دلیل اجتهادیه، حتی مثبتاتش هم حجت؟ چرا میگد اصل عقلاییست در جایی که شک در نقل کنیم، من اگر شک در نقل کنیم اصل جاری میکنیم، ولی در اینجا شک در نقل نداریم، یقین داریم پیغمبر نقل کرده، تاریخش را نمیدونیم که آیا قبل الاستعمال یا بعد الاستعمال عقلا در اینجا چنین اصلی را ندارم. آیا آخوند میفرماید من در اینجا مراجعه نمی کنم به اصالت عدم نقل؟ چرا؟ لأن الاصل عقلائیون، عقلا این اصل را جای جاری می کنن که شک در اصل باشه، خدایا نقل شده یا نشده. اما اگر بدونیم نقل شده تاریخش را نمی دونیم، ما چنین اصلی را جاری نمی کنیم. قهرن نوبت می رسد به اصول چی آقا؟ عملی یا دیگه اصل عملی. اصل عملی چه می شود؟ باید احتیاط کنیم دیگه، اصل عملی احتیاطه. اما مرحوم آقای حاج شیخ مؤسس حوزه صاحب کتاب درر الاصول، او میگد نه، وضع اول برای ما حجته، وضع اول برای ما حجته، من از این حجت بدون دلیل رفعیت نمی کنم. از معتمد علی استوانه دوت بفرما. آیا حاشر می فرمگد وضع اول برای ما حجته، مادامی که دلیل قاطع نباشد من از وضع اول رفعیت نمی کنم. وضع اول چیه؟ دعا. میگد من همان را می گیرم تا دلیل برخلاف باشه. قهرن نتیجه حرف شیخ با اصالت عدم نقل یکی میشه. اگر اصالت عدم نقل را جاری میکردیم چه بود؟ معنی لغوی. آیا حاج شیخ از در دیگر وارد میشود، میگد من وضع اول برای من حجت، مادامی که دلیل برخلافش نباشد اون وضع برای من حجت. فیهمل علی المعنى اللغوی، نتیجه حرف شیخ با اصالت عدم نقل اگر جاری میشد یکیه، ولی آیا خود گفت جاری نمیشه. اگر جاری میشد حرف شیخ با اون اصل عدم نقل وحدت معنا داره. استاد ما اعلی الله مقامه حضرت امام ایشون میفرماید آقا جون ما نوکر ظهوریم، ما نوکر ظهوریم، با این مطالب ظهور درست نمیشه. با این حرفا که شما میگی، عرض کردم یکی میچسبد به اصالت عدم نقل که میخواد حمد کند بر معنی لغوی. آیا حاج شیخ میگد من وضع اول برای من حجت، تا دلیل برخلاف نباشد اونه میگیرم؟ اینها ظهور درست نمی کنه. یسیر کلاما خبرشو بگو مجمده، وکه مجمر شد باید بریم سراغ اصول عملیه. فسارت الاقوال فی صورت ثالثه، فسارت الاقوال فی صورت ثالثه ثلاثه. آیا آخوند گفت اصالت عدم نقل ولو اصل عقلایی جاری نمیشه؟ اگر جاری میشد نتیجهش معنای لغوی بود. حاج شیخ گفت که ما به همان وضع اول میچسبیم، قهرن هم به بر معنی لغوی. حضرت امام فرمایششون فوق دوتاست، میفرماید با این حرفها ظهور درست نمیشود. عرف کیج است که آیا این فسد گفته نماز براده یا اینکه عرض کنم دعا؟ وقتی مجمر شد سراغ اصول عملی میریم. سه، از سورت را به احقان شما بگید، از سورت را به احقان. عکس سومی نقل مجهول بود، استعمال معلوم بود. حالا عکس بشه. پیغمبر اکرم سال پنجم گفت سلو کمار ایتمون و سلی، لفظ را نقل کرد، نقل در پنجمه، اما نمیدون این استعمال قبل از پنجمه حمله بر لغت بشه یا بعد از پنجمه حمله بر معنی شرعی. اینجا هم در مجهول اصل جاری میشه، در معلوم نه. نقل معلومه، چی دیگه معلوم است؟ لا تنقض الیقین بشک، اون را نمیگیره. لا تنقض مجهول را میگیره. بنابراین ما نمیتونیم در نقل اصل جاری کنیم، چون نقل معلومه. اگر بخواهیم جاری کنیم در استعمال، بگیم اصالتو، نتیجه را بگید، اصالتو عدم استعمال پیغمبر نکرده تا زمان پنجم نکرده. یعنی چه؟ یعنی بعد از پنجم استعمال کرده. نتیجه چه می شود؟ اگر بعد از پنجم استعمال کرد نتیجه چه میشه؟ حمله بر معانی شرعیه. چون بگید استعمال بعد اللب، اصالت و عدم الاستعمال، استعمال نکرده تا زمان نقل، یعنی چه؟ یعنی بعد از نقل استعمال کرده. مسلماً استعمال بعد از نقل نمی شود معانی شرعیه. عکس صورت سوم، در صورت سوم نتیجه اصل معانی لغوی بود، ولی در اینجا نتیجه اصل معانی شرعیه است. آیا آخوند می فرماید این اصل من از اون اصل قبلی کم آبروتره، آبروی این کمتره. اولی اصل عقلایی بود، حتی مثبتاتش هم حجت بود، ولی گفتیم جاری نیست. چرا؟ چون عقلا اصالت عدم نقل را جایی جاری میکنن که شک در نقل باشد، نه شک در تقدم. اما اصل ما در اینجا خیلی کم آبروز، اصل عقلایی نیست، اصل شرعیه، مسلمن مثبتاتش حجت نیست. چرا؟ شما بگید اصالت و عدم الاستعمار نکرده تا زمان نقل، یعنی چه؟ یعنی بعد از نقل استعمار کرده، این اصل مثبته. بنابراین در صورت چهارم اصل ما کم ارزشتر از اصل صورت سوم. صورت سوم دلیل اجتهادی قهرمانه، مثبتاتش هم حجت، اما اشکال جای دیگر بود. اما در اینجا اصل ما اصل مثبته، اصل استعمال نکرده تا زمان نقل. عقل میگد اگر کسی تا زمان نقل استعمال نکنه، که استعمال کرده؟ بعد از نقل استعمال کرده. این میشود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. آیا حاج شیخ میفرماید نه، من همان وضع اول را میگیرم. وضع اول کدوم؟ همان معنی لغوی. نتیجه چه میشود؟ اگر حرف حاج شیخ را بگیریم نتیجه چه میشود؟ هم به بر معنی لغوی دیگه، نه شرعی. حضرت امام که می فرماید آقا ما نوکر ظهوریم، با این الفاظ ظهور درست نمی شود، این کلام می شود مجمل. تمر کلام فی الفروز الاربعه. اگر من شرح دادم خواستم خدمت به شما کنم، کفایه اینجا تلگرافیه. این کان کل خلیل فک الخلیل و الا فک یونس و الا فک البدر. اینجا خیلی تلگرافی گفتم و من شهر دادم روشن بشود. تبین بر اینکه این امر تاسع ما مفید نیست. ما قول چهارم را گرفتیم، بقیه مباحث دیگه بحث علمی بحث مفیدی نیست. الامر العاشر فی الصحیح والاعم، الامر العاشر فی الصحیح والاعم. هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او للاعم من الصحیح والفاضل؟ البته آقایون در نوشته هاشون جمع میکنن بین الف لام و من، این غلطه. در افعال تفسیر یا الف لام بیارید یا من. میگن هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او للاعم من الصحیح والفاضل؟ نمیشه. اگر الف لام آوردیم من دیگه نیار. هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او وضع لأعم، دیگه نگوی للأعم، لأعم من الصحیح و غیره. اقول ها هنا بحثا، یه بحثی در عبادات داریم، یه بحثی هم در معاملات. رحمت الله علی المحقق الخراسانی دو تا باب باز کرده، یک باب برای عبادات، باب دیگر برای معاملات. ولذا باب عبادات را از باب معاملات ما جدا میکنیم. سؤال میکنیم آیا این بحث هل الفاظ العبادات وضعت للصحیح او لأعم من الصحیح و غیره، از آن اقوال اربعه کدام قول اساس این مسئله هست؟ قول باقلانی میتونه اساس این مسئله باشه؟ ابدا. باقلانی میگد از کنم وضعی در کار نیست، در همان معنی لغوی دعاست، همان به معنی نبوه، همان به معنی قصده. بنابراین روی قول باقلانی این بحث موضوع نداره. دو، رو قول دوم کدوم بود؟ شرع مقدس پیغمبر اکرم مجازن استعمار کرده، مجازن عرض کنم خدمتون که مجازن استعمار کرده، بعد از پیغمبر اکرم در این معانی حقیقت شده. باز این بحث ما فاقد موضوعه. چرا؟ فرضیه است که پیغمبر وضعی نکرده، پیغمبر اکرم مجازن استعمار کرده. بحث ما این است که هل هذه الالفاظ وضعت للصحیح، واضع میخواهیم. در قول اول واضع نیست، در قول دوم واضع نیست. بله، روی قول خراسانی این مسئله هست. خراسانه میگه پیغمبر اکرم عرض کنم یا وضع تعجلی یا الاستعمال بداء الوضع، این الفاظ را از اون معانی منتقل کرده به معانی شرعیه. سؤال میشود که هل نقله الى جامع الاجزاء و شرائط او نقله الى اعم من الجامع و غیر الجامع؟ رو قول چهارم چطور؟ رو قول چهارم که قول ما بود که اصلا پیغمبر اکرم تصرفی در نکرده است، این الفاظ در همون معانی بوده، پیغمبرم الفاظ در اون معانی به کار برده، قایت ما فی الباب آرایش داده، کم کرده، زیاد کرده. آیا رو قول ما هم این بحث میاد یا این بحث نمیاد؟ البته این احتیاج به بحث جدید داره. اگر آقایان عنایت کنید که فردا خب عرض کنم تولد میلاد است و تعطیله، روش نگاه کنید. کفایه و دیگران میخوان بگن نه، این بحث روی همه اقوال هست، روی همه اقوال، حتی قول باقلانی، قول دوم. و حال اینکه این بحث فقط روی قول سوم است که پیغمبر واضعه، ولی کفایه میخواد روی همه اقوال این بحث را مطرح کنم. خب آقایان انشاءالله الرحمن مطالعه کنید. یک کلمه بگم، الان که فردا میلاد پیغمبر اکرم است، همه مسلمانان روز میلاد را جشن میگیرن. بسیار خوب. عرض کنم سنی ها 12 را میگیرن، ما 17 را. خب نعمت مراد، بالاخره چنین روزی را مبارک میشماریم. ابواق وهابیت میگن هازا بدعته. چرا صحابه چنین عرض کنم خدمتون که چنین عیدی را نشناخته و جشنی نگرفتن؟ خیلی اصرار دارن بوقه هاشون رسانه هاشون چنین امری را بدعت معرفی کنن. سوال میکنیم که آیا قول صحابه افعالشون حجته یا ترکشون هم حجته؟ اون چه شما میگید اقوال و افعال صحابه حجته، دیگه ترکشون که حجت نیست. اگر ترکشون حجت باشد همه زندگی ما باید بدعت باشه، چون ترک کردن. ترک هیچ وقت دلیل حجت نیست. اگر حجت باشد، اگر معصوم که نیستن، اگر مال فعل، مال ترک نیست. سانگن بدعت در جاییست که ما دلیل عامی در کتاب سنت برای انکار نداشته باشیم. کتاب سنت برای این مسئله دلیل محکمیست. دو تا دلیل میگم به شرط اینکه حفظ کنیم. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم نشرح لك صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لك ذکرک. ما تو را بلند آوازه کردیم، آوازه تو را به جهانیان ارائه کردیم. معلوم می شود مسئله و رفعنا لك ذکرک محبوب خداست، منت بر پیغمبر میگذارد. و رفعنا لك ذکرک، تو را بلند آوازه کردیم. سوال میکنم جشن ما روز 17 یا 12، اون هم خوندن آیات قرآن و اشعار زیبا، این پیغمبر را بلند آوازه میکنیم یا پایین آوازه؟ کدامه بلند آوازه؟ مصداق بلند آوازه. و رفعنا لك ذکرک، ترفیع و ذکر معلوم می شود محترمه. کار ما یک نوع از کنم ترفیع و ذکر است، این اولا. ثانیاً جناب مسیح هنگامی که دعا کرد، خدا برای یارانش مائده بفرستد، ربنا انزل علینا مائده من السماء. بعد فرمود اگر چنین کار کنی ما اون را برای خودمون عید اتخاذ میکنیم، عیدن لاولنا و آخرنا، اون روز را ما عید میگیریم. الانم نصارا اون روز را عید میگیرن. میگم مائده آسمانی که آمد شکم 12 را سیر کرد، تمام. آیا پیغمبر اکرم به اندازه مائده آسمانی که شکم را سیر کرد نیست؟ پیغمبر اکرم یک مائده آسمانی سماوی است که دنیا را هدایت کرد، قلبها را سیر کرد، افکار را سیر کرد. جایی که یک مائده سماوی که شکم را پر میکند، این نعمت سبب میشود که اون روز را ما عید نگه داریم، سبب نمی شود که مولود پیغمبر اکرم که مائده سماوست که دنیا را عوض کرده از ما عید نگیری. ثالثاً حب النبی یکی از اصول قرآنه. آیات را مطالعه کنید. کلمه حب را، حب النبی از اصول اسلامه. عرض کنم خدمتتون خدا می فرماید اگر زنانتون، سرمایتون، باغتون، ارکرم مرکبتون از خدا و پیغمبر محبوب تر باشد الی آخر، معلوم بشود حب النبی یکی از اصول اسلامه. آیا این اجتماع ما مظهر حب است یا مظهر بغض؟ مظهر حبه، حب خودمان را اظهار میکنیم. حب ارز کنم مسجد الحرام بودم به یکی از این ارز کنم مبلغها گفت که گفتم این که حب النبی است، قبل الحب و الاتباع للابتداع، دوتا را به هم سطح کرد. گفت حب اتباع است و نه ابتداع. ارز کنم اون آقا صاحب ابن عباد شعری گفت ایها القاضی بقم، گیر کرد پشت را گفت قد ازلنا که فقم. قاضی گفت ما ازلنی الا حفظ عدل قافیه، این خواست قافیه را حفظ کند و گفت قد ازلنا که بقم، ولی ارتباطی ندارد. ایها القاضی بقم قد ازلنا که فقم. اینم خواست برسلم سعد بگد الحب و الاتباع لل ابتداع. ما هم بگیم بله الحب و الابتداع لن ابتداع، اما تنها حب عمل نیست، اتباع، بلکه سرور هم خودش یک نوع حبیست. حب برای خودش مراتب دارد. یک حب این است که حرف پیغمبر را گوش کنیم، بله این حبه، امر پیغمبر اجرا کنیم. اما یکی از مظاهر حب این است که او را تکریم کنیم، تعظیم کنیم، آیاتی که در مورد او وارد شده از بخانیم، خودش از مراحل حبه. فردا مبارک است، پس فردا کفایه را مطالعه کرده تشریف بیارید انشاءالله.